جلسه 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. بحث در توضیح حدیث 11 چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه هست که ایشان این حدیث رو در رابطه با مسئله فطرت منعقد کردند که عرض کردیم در جلسه گذشته. مسئله فطرت و توجه به آن زیربنای همه تعالیم انبیا و اولیا علیهم السلام است که توجه به فطرت انسانی دارند و سعیشون این است که این فطرت به سلامت در زندگانی دنیا قرار داشته باشد و رشد کند و جنبه‌های فطری انسان شکوفا بشه. این یک نکته. نکته دیگر این که اساس استکمال انسان در بعد علمی و عملی توجه به فطرت خودشه که اون چگونگی ساختمان وجودی انسان است. که مقدمات و زمینه‌های کمالیابی در فطرت بشر گذارده شد. لذا اصل فطرت و امور فطری برای همگان هست. همه انسان ها در هر جایی که باشند این امور فطری رو دارند و خطاب های انبیا و اولیاء علیهم السلام به همه انسان هاست بر اساس تنبه پیدا کردن فطرتشون، که در حقیقت فطرت با امور بدیهی در مرحله اول مواجه هست و ملاک بدیهی بودن بدیهیات چه در مدرکات انسان و چه در امور دیگر همین است که انسان با فطرت خودش اونها را میابه. از کردیم بحث از فطرت بحث گستره داریست و ابعاد گوناگونی داره. عمدتاً به این لحاظ میتوان این بحث رو بحث اخلاقی دانست، بلا از جهت دیگر این شاید بحث معرفتی. حضرت امام رضوان الله بعد از بیان این مطالب به طور اجمال به فطری بودن دین اشاره میکنند در فصل 3. دین مجموعه ای از اعتقادیات، بینش ها و اخلاقیات و اعمال است که منشأ اعمال و رفتار انسان یک اعمال و رفتار روشن که به طور بداهت انسان مدح آن را درک و در مقابل قبح طرف مقابل آن را هم درک میکنه. در حقیقت اصول بینش های انسان و اصول اوصاف نفسانی و عمل کرده هاش از امور فطری است. شاخ و برگ‌های این امور با دقت به این امور فطری برمی‌گرده. این بحث برحال گسترده ای. قرآن کریم به این مسئله اشاره میکنه. اون تا در اینجا ایشون بعضی از فطریات انسان رو بیان میکنه. در فصل سوم توجه به مبدأ و واحد بودن مبدأ و پذیرش معاد و نبوت و بساطت فیض الهی رو ایشون از امور فطری مطرح میکنند. و در تبیین مسئله اول که توجه به مبدأ از فطریات اینطوری مطلب رو بیان میکنه. البته حالا در این کتاب ما تیترش ظاهرا مال ایشون نباشه، حالا این تیتری اضافه ای لازم نده. مقام اول در بیان آن که وجود مبدأ از فطریات، این بعد اینطوری اصلاح بشه در بیان این که توجه به وجود مبدأ از فطریاته، چون بحث پذیرش ما، توجه ما. برای بیان این مسئله ایشون میفهمن که ما در خودمون ملاحظه میکنیم که میل به کمال داریم، محبت به کمال داریم، فعالیت های گوناگون انسان گرچه جزئی است، هر یک از قوای انسان یک فعالیتی داره، لیکن وقتی پشتوانه این فعالیت رو ما بررسی میکنیم، علاوه بر این که بر این امر فطری خودخواهی تکیه میکنه که من خود رو میخواهم پس کمال خود رو هم میخواهم، لذا بناچار دست به این فعالیت میزنم تا اینکه اون جنبه احال حفظ خود تأمین بشه. علاوه بر این به طور طبیعی و فطری انسان میخواد هر یک از قوای او فعالیت نامحدودی داشته باشه. در اون فعالیت کمالش رو بهش برسه. فقط استکاک تقاضاهای قوا مانع از گسترش فعالیت میشه. وقتی انسان میل به تغذیهش به حال تقوا پیدا میکنه، میخواد در جهت رفع گرسنگی در بیاد، قهرن یک لذتی هم از جهت میبره. به طور طبیعی میخواد این لذت همواره ادامه داشته باشه. اونطور چون با یک مزاحمه دیگری مواجه میشه دیگه قهرن ازش دست برمیداره، به دل درد مبتلا میشه یا امثال اینها. بقیه قوای انسان هم اینچنینه، به طور محال طبیعی این تقاضاها رو دارند چون از انسان سرچشمه میگیرند. انسان کمال طلب است. این کمال طلبی امر فطریه، ارضاء میل تغذیه امر طبیعیه که در جلسه گذشته عرض کردیم. تمام حالات انسان به جهت جنبه دنیاییش میشه طبیعی، به جهت اینکه این تمایلات با نوع آگاهی همراه میشه غریزی، به جهت اینکه این آگاهی عمیق‌تر میتونه بشه، آگاهانه‌تر میتونه بشه، با اختیار به کار گرفته بشه، این میشود ارادی و فطری. به هر حال یک عمل است به جهات مختلف عناوین مختلف پیدا میکنه. این به خاطر گستردگی وجود انسان است. ایشون مثال های مختلفی میزنند. کسی که به یک به حال سلطنتی قدرتی میرسه، وقتی که این جنبه خلاصه تخیلیش ارضا شد، چون سلطه و قدرت و دیگری اینا تمایلاتی است که مربوط به عالم خیال انسانه، از قوای طبیعی خارجه، در حیطه اجتماع این تمایلات ظهور پیدا میکنه به قوه تخیل و خیال انسان تکیه میکنه. خب در این جهت انسان وقتی موفق شد یه لذتی میبره، لذت خیالی، اون وقت سعی میکنه که این رو گسترش بده، دلش میخواد نفوذش رو کامل بکنه. خب وقتی که ما ملاحظه بکنیم همه یه جهات کشش انسان رو به امور مختلف که به صرف کمال مطلقه و از طرفی به کمال مطلق هم نمیرسیم، کشف میکنیم که به حال این موجودات کمال مطلق نیستن. انسان خواهان کمال مطلقی است که از خلاصه حیطه وجود این موجودات خارج شده و اون ذات اقدس الهی است. یه بین پرانتز این مطلب رو بیان بکنیم، اینو دقت داشته باشیم. در بحث‌های استدلالی ما به تنهایی به امور فطری نمیتوانیم استدلال بکنیم و مطلبی رو اثبات بکنیم. این مطلب مهمیه. حالا جای بحث ها از جهت علمی فقط اشاره کردم. آیا میتوانیم به امور فطری تکیه بکنیم بدون اینکه بعضی از مفاهیم و تصدیقات عقلی را دخالت بدیم، به همانها استدلال بکنیم، مسائل را اثبات بکنیم. این یک به هر حال جنبه ذوقی داره، توجه به امور فطری، تنبه دادن افراد به امور فطریشون، این به هر حال خوبه. لذا انسان هم فطرت عقل داره هم فطرت قلب داره، که امور فطری به دو دسته کلی در مدرکات تقسیم میشه. فطرت عقل اون بدیهیات عقلیه انسان است که یک چهارچوبه های خاصی داره، از مفاهیم تصوری بدیهی تا تصدیقی بدیهی تا شکلهای استدلالی که اینا نتیجه دادنش بدیهیه، از شکل اول گرفته تا اشکال دیگر. این طریقه های تفکر انسان است که به صورت فطری نهاد انسان بر آن خلق شده. فطرت قلب در قالب استدلال نمیاد، در قالب تنبه ها، تذکر ها میاد. قرآن کریم هم از فطرت عقل استفاده می کند، امور فطری که مربوط به عقل است، و هم از امور مربوط به قلب، فطرت قلب. در روایات هم اینچنینه، طرف میاد میگه من شک در مبدا و اینها دارم. از اون حال که سوار کشتی شدیم و کشتی بشکنه و بخواد غرق بشی و اینها، اون موقع توجه به یک جایی هست. یه بله، اینا برحال استفاده از فطرت قلبه، از اون تنبهات. در بعضی از جای دیگه که عموماً این چنینه، با استدلال وارد میشن، هم اثبات مبدع میکنن و هم اثبات یگانگی مبدع رو میکنن. من این نکات رو ما توجه داشته باشیم. غرض رسیدن به واقعیات هر راه سالمی که انسان رو به واقعیات و حقایق برسانه، این مورد به حال پذیرش انسان است و مورد پذیرش دین حقی. این نتیجه بحث تا اینجا. حالا انشاءالله ادامه داره بحث در جلسات آینده، اما چون مناسبت ایام ماه عرفه است و ماه ذی‌حجه است و الان شب و روز عرفه در پیش است، ماه بسیار شریفی است و جای تنبه هایی است که انسان نسبت به ارتباط با عالم غیب و خدای متعال تنبه هایی لازم است که داشته باشد. یکی از موارد این تنبه ها این دعاهایی است که بر ما ائمه علیهم السلام بیان فرمودند، که دعای بسیار شریفی است، مضامین بلند توحیدی داره. همین لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، و هم اون شهادت هایی که حضرت جبرئیل علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام تعلیم دادن، که همش جنبه های توحیدی داره. و اساساً شب و روز عرفه توجه خاص ذات اقدس الهی است. چون کسانی که در عرفات هستن چه اونی که نیستن، اعمالی که هست، اذکاری که هست، دعاهایی که بر ما رسیده، از این دعاها کمال استفاده انشاءالله سعی بکنیم ببریم. وقت بگذاریم برای استفاده از این اعمال تا جایی که حال میتوانیم موانع رو کنار بزنیم، هم موانع خارجی هم موانع درونی. اشتغالات فکری رو که از موانع بزرگ درونیه سعی کنیم یک جهتش بکنیم. بعد استفاده از این اعمال و رفتار باشه و اساس این ایام هم تضرع به درگاه الهیه. دعای عرفه امام حسین علیه السلام همه اش تضرع هست، اونتا با ابعاد مختلف، با معرفتی که حضرت دارد از رابطه وجودی خود و موجودات با خدای متعال. هر مقدار انسان معرفتش به جنبه های رابطه وجودی خود و موجودات با خدای متعال بیشتر باشه، حالت تضرعش بیشتر خواهد. همه یه قسمت های دعای عرفه مطلوبه، مخصوصا دعای قسمت آخره. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. تصمانه الگاهی تا اونجا که خونده میشه اون دیگه بیحال میشن، یا بعضی هم از سر خود میزنن به تصور این که شاید مال امام حسین علیه السلام نباشه. به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه، دهن غیره امام میچاد که چنین سخنی رو به خدا زده دارد. بعضی هم گفتن از انشاءات مرحوم سید طاووسه. خب اگر باشه معلومه چقدر این مرد مرد جلیلیه، چه مضامینی رو گفته که امام علیه السلام نگفت. البته سیده میتاوز خیلی جلیلی من کمتر در آلمان فقه ها و آلمان شیعه به پایه ایشون از جهت معنویت میرسه. بعضی از دعاها میشون انشاء کرده، خودش فرموده در اقبال. اما مقایسه بکنی این کسی که دعا شناسه، همون دعایی که ایشون انشاء کرده با دعایی که از امام هست، بنده چیزی نمی فهمم، اما مقایسه ای کردم دیدم خیلی فرق میکنه. علاوه بر اینکه این دعا اصلا اساساً یه مضامین بسیار بلندی و حقی داره که در جاهای دیگر پخشه. من تو اینجا یه جا جمع شده بعضی وحشت کردن. انت الذی تعرفت الی فی کل شی فما جهلک شی، چین تعبیراتی دارن و همش به هر حال اجای خودش حق است که انشاءالله خود متعال ما توفیق درک این معارف نهایت بفرمایند. فقیر مدتی با این فهم قاصر بحث دعای عرفه داریم در جلسات تهران، تو سایت عبودیت هم پخش میشه. یه رجوعی بشه، یه توضیح اجمالی میدیم چقدر معارف از این دعا برخواسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.